حبيبنا سيدنا محمد صلى الله على محمد وعلى آله. لعنة الله على الآن إلى المرض. سخن در این بود که آیا احکام وضعیه جزء اموری هستند که در دائره جعل شارع قرار میگیرند یا خیر. برای توضیح این مطلب که اینها جزء مجعولات هستند یا خیر، دیروز قبل از ورود در بیان مطلب نکته را عرض کردیم و اون این بود که شیخ انصاری رضوان الله علیه قائلن به این که احکام وضعیه جعل استقلالی ندارن و مجعول نیستن به طور کل. جعل متعلق به منشأ انتزاع اونهاست، پس احکام وضعیه به منشأ انتزاعشان مجعولن. پس اگر گفته بشود اینها مجعولن، بالعرض اسناد جعل به اونها داده می شود. اول ما به ذات منشأ انتزاع مجعولن، به تبع اونها احکام وضعیه جعل می شود، به تبع یعنی بالواسطه. پس در حقیقت اینها مجعولی نیستن، فقط منشأ انتزاعشان مجعول است. منشأ انتزاعشان چیز احکام تکلیفی. در مقابل قول دوم عبارت بود از فرمایشی که مرحوم صاحب کفایه بیان فرموده بودند. ایشان ادعایشان این است که خیر، ما احکام وضعیه را مجعول می دانیم، اما نه به جعل استقلالی بلکه به جعل تبعی. پس بنابراین هر دو مجعول است، برخلاف فرمایش مرحوم شیخ. هم احکام تکلیفی مجعولند، هم احکام وضعی. اما احکام تکلیفیه مجعولاتن بالاصاله و احکام وضعیه مجعولاتن بالعرض و به تبع. پس جعل دارد، اما جعل تبعی، نه جعل بالاصاله. ولی شیخ انصاری می فهمن اصلا جعل ندارد و منشأ انتزاع مجعولن و اسناد جعل به احکام وضعیه اسناد الى ما غیر ما هو له هست. اینطور عرض کردیم حق در مقام این است که احکام وضعیه مجعول نیستند اصلا، نه جعل استقلالی و نه جعل تبعی. بیان این مطلب متوقف است بر ذکر مقدمه‌ای و اون مقدمه این است که مجعول تارتن و قبل از این که ما حالا جعل وارد محصه جعل بشیم، یک بیان جامع و کاملی عرض می کنیم که هم جعل تکوینی رو شامل بشود و هم جعل اعتباری رو. موجود به طور مطلق یا موجود مجعول بالاصاله است یا موجود مجعول است به تبع، تقسیم کلی. در هر یک از این دو، یا در باب تکوین هست یا در باب تشریع. این اجمال مطلب. بیان این مطلب این است که مفهوم به طور مطلق یا این است که ما به ازایی در خارج دارد و مطابقی در خارج دارد، تعبیر میکنن از این به موجود حقیقی. مثلا ما مفهوم انسان رو که در نظر میگیریم، نگاه میکنیم میبینیم در خارج ما به ازا دارد. مفهوم آب رو در نظر میگیرید میبینیم در خارج ما به ازا دارد. مفهوم کوه رو در نظر میگیرید این در خارج ما به ازا. اینا تعبیر میشود ازش به موجودات حقیقی، یعنی وجود اونها محدود به دائره ذهن نمیشود. یه قسم. حالا میخواد این موجود حقیقی که عبارت شده از ما لهو ما به ازا اون خارجن، این موجود حقیقی وجود فی نفسه لنفسه باشد که جوهر است، یا فی نفسه لغیره باشد که عرض هست، یا این که نه وجود بالاصاله ندارد بلکه وجود او به تبع است. مانند لوازم بوده. این در بازار تکوینیات. البته فکر نکنید که ما برای تقریب به ذهن این مقداری که لازم هست از مطالب رو بگیم عرض میکنیم. و اما در باب تشریعیات در مقابل تکوین، تارتن شیء در باب تشریع وجود بالاصاله دارد، در باب تشریع مثل وجوب صلات، و اخرای این است که خیر وجود تبعی دارد، مثل مثلا وجوب مقدمه واجب که شارع وقتی مقدمه واجب را واجب می کند، این در حقیقت به لحاظ ذل مقدمه است، خود او بالاصاله وجوبی ندارد. پس بالاصاله در اینجا در مقابل مقدمیت است. تارت شیء بدون توجه به شیء آخری واجب است و اخرى به لحاظ شیء آخری واجب است. و یا اینکه شیء ما به ازایی در خارج و مطابقی در خارج ندارد. این قسمی که مطابق در خارج ندارد باز بر دو قسم است، یا این است که ظرف عروض و اتصاف هر دو در ذهن است، و اخرى این است که ظرف عروض در ذهن اما اتصاف در خارج. قسم اول مثل عناوین کلیه‌ای از قبیل جنسیت، نوعیت، مثلا فرض کنید فصلیت، اینا از عناوینی هستن که عروض این عناوین بر معروض در ذهن است و اتصاف شیء هم به این عناوین باز در ذهن است. مثلا میگیم که جنسیت عارض می شود بر حیوان، نوعیت عارض می شود بر انسان، فصلیت عارض می شود بر ناطق. عروض این عناوین ثلاثه بر معروضشان که حیوان و انسان و به هر حال باز هم انسان باشد در ذهن است، کما اینکه اتصاف حیوان و انسان به این عناوین هم در ذهن است. اینم یک قسم. و قسم دوم از این اموری که مطابق خارجی ندارن، عروض در ذهن است اما اتصاف در خارج. مثلا در باب مقوله اضافه که تعبیر می شود از او به انتزاع مقولی، این چنین است: امور متضاعفه مثل فوقیت، مثل تحدیت، مثل ابوت، اینا عناوینی هستند که در خارج وجود خارجی ندارند. شما چیزی در خارج به عنوان ابوت ندارید، به عنوان بنوت ندارید، اینا انتزاع می شوند. اما موجود در خارج در این قسم چیز آقا منشأ انتزاع اونهاست. امر انتزاعی به اموری گفته می شود که خود اون شی در عالم نفس است، اما منشأ انتزاعش در کجا آقا؟ در خارج. لذا عروض این شی به عنوان مقوله عروض در ذهن است اما اتصاف در خارج. عروض ابوت بر اب یا فوقیت بر فوق، تحتیت بر ته در ذهن است اما اتصاف شی به ته بودن در خارج است، به فوق بودن در خارج است، به اب بودن در خارج است. پس عروض در ذهن و اتصاف در خارج. این قسم از موجودات که عبارت باشد از انتزاعیات، اینها هم می شود بگیم موجودن اما بالعرض، یعنی واسطه دارند در عروض وجود بر اونها و اتصاف اونها به موجودیت، و اون عبارت است از منشأ انتزاعشان. واسطه همون منشأ انتزاعشان است. پس عبوت موجود است به وجود اب، بنوت موجود است به وجود ابن و هاکذا. این شد سه قسم. تکوینیات دو قسم شد، انتزاعیات قسم سوم، و هناکه قسم رابع، و اون عبارت است از اعتباریات. اعتباریات، امور اعتباریه، اموری است که ما به ازای در خارج ندارن و عروض و اتصاف هم اینچنین نیست که در عروض در ذهن باشد و اتصاف در خارج، بلکه اینها تمام وجودشان به نفس انسانی بستگی دارد، به اعتبار معتبر بستگی دارد. نفس انسان این قدرت را دارد که اشیائی را در سوق وجودی خودش ایجاد کند، ولذا تعبیر میکنه از اونها به صور ذهنیه یا مفاهیم. اینا مخلوقات نفسن و در سوق نفس وجود دارن. ما یک سنف از وجوداتی داریم که اینا اصلا مابعضا ندارن، فقط در ذهن نفس انسان ایجاد کرده است. حالا ملکیت زوجیت، اینا از انتزاعیات نیستن که ما بحث بکنیم از منشأ انتزاع اینها. شیخ انصاری اینا رو جزء انتزاعیات دانستن، فرمودن باید ببینیم منشأ انتزاع اینها چیست. لذا دنبال این رفتن که ملکیت رو از جواز تصرف استفاده کردن که نقض شد، که بعضی جاها در جواز تصرف هست اما ملکیت نیست. فرض کن اگر چیزی رو به عنوان آریه در اختیار شما قرار دادن، شما میتونید تصرف بکنید با اینکه مالک نیستید. مضافاً بر این که عرض کردیم، ما در تمام احکام اینجور نیست که بتوانیم منشأ انتزاع برای اونها تصور کنیم. مثلا در رقیت چی میخواید تصور کنید؟ چه حکمی در اینجا وجود دارد که از او انتزاع رقیت بشود؟ چه حکمی مثلا در باب حر وجود دارد که از او انتزاع حریت بشود؟ احکام وضعیه را بعضی از اکابر با توجه به این اشکالی که عرض کردیم که جامعیت ندارد، همه جا نیست، آمدن دائره احکام وضعیه را محدود کردن به احکام خمسه، نه احکام خمسه اصطلاحی، یعنی در چند حکم آمدن محدود کردن، کلی نفرمودن در خیلی جاها ما احکام وضعیه داریم. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل به این حد و حصرم نیستن. ایشان می فرماین احکام وضعیه در مقابل احکام تکلیفی وجود دارد و عددشان هم منحصر به این پنجتایی که بعض از اکابر فرمودن نیست، ولیکن احکام وضعیه منشأ انتزاع دارند. لذا ایشان در صدد این باید بر بیاد و بر آمده اند در برخی از موارد که ببینیم چه حکم تکلیفی وجود دارد که از او انتزاع بشود حکم وضعی. ولیکن عرض کردیم حق در مقام این است که هر چیزی که از مخترعات نفس باشد، اینا جزو امور اعتباریه است، خواه اسمش را حکم وضعی بگذارید یا حکم تکلیفی بگذارید. نظیر باب استعاره‌ای که در فن بیان سکاکی قائل است، چطور سکاکی توسعه در مفهوم اسد قائل شده است به اینکه اسد همون معنای موضوع له خودش در هر جا که استعمال بشود استعمال شده است، ولیکن ما در موضوع له او توسعه میدیم، میگیم موضوع له اسد تارتن حیوان مفترس است که همون موضوع له حقیقی است بدون هیچ گونه تصرفی، و اخرى برای او فرد ادعایی درست میکنیم، میگیم حیوان رجل شجاع هم به ما اینکه در او شجاعت وجود دارد، این هم در حقیقت فردی است از اسد اما ادعا. این فرد ادعایی اسد آیا در حقیقت در خارج است؟ نه، این کار نفس است. نفس انسان میاد دائره موضوعله رو توسعه میدهد، میگه برای این موضوعله یک افراد حقیقیه هست و یک افراد ادعاییه. در باب احکام هم همینطور میگیم همه اینا مخترع نفسن و از مخترعات نفس هستن، اینا ما به ازای خارجی ندارن، نه به اعتبار خودشان نه به اعتبار منشأ انتزاعشان. تنها چیزی که وجود دارد این است که چون جزاف نباید شیء اعتبار بشود، چون شارع حکیم است و چون شارع حکیم است قهرن فعل جزاف از او صادر نمی شود، اعتبار هم نباید اعتبار جزافی باشد. به ما اینکه مسلک عدلیه هم بر این است که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه هن، لذا اعتبارات در این حالی که مخترعات نفس شارع هست، در این حال دارای مصحح اعتبار هم هست، لذا در اینجا باید مصحح باشد، کما اینکه در حقیقت ادعایی هم باید یک مصحح وجود داشته باشد، ولی یک انسان ترسو رو نمیشه اسمش بهش گفت اسد. چرا؟ چون هیچ جهتی وجود ندارد که ما به اصطلاح استعاره کنیم و لفظ اسد را در او استعمال بکنیم، این استعمال در حقیقت صحیح نیست بدون مصحح. لذا نفس انسان میتواند اختراع کند احکامی را، حالا این احکامی را که اختراع می کند بر اساس به اصطلاح مصححاتی است که برای اختراع او وجود دارد. در باب ملکیت در حقیقت ملک به معنای واجدیت است. یا مثلا در مورد زوجیت به معنای عدل است. خب ما عدل خارجی داریم، دو شی معادل یک دیگر هست، و یک عدل اعتباری داریم. نفس میتواند برای شی عدل، همتایی به اصطلاح، همسری. از این جهت آمده است میگه زوجیت هم به هر حال در اینجا به کار میاد. پس زوجیت در خارج و معنای عدل است، اما اعتبار میکند در عالم نفس به اصطلاح بین زن و شوهر همین عنوان عدلیت را و همتایی و همسری را. یا در مورد مثلا فرض کنین، از نظر معنی لغوی عرض میکنم، میگن تناکه هل جبلان، یعنی چی؟ یعنی اینها به اصطلاح رأس این دو جبل مساوی و برابر هم هستند، لذات عنوان تناکه میاد. پس بنابراین این الفاظ یک مطابق خارجی دارن بدون هیچ گونه تصرف و اعمال شیعی از جانب کسی، و یک افراد ادعاییه دارن. پس در حقیقت این الفاظی که استعمال می شود یا احکامی که در اینجا بر این موضوعات مخترعه شرعیه می شود، اینا مصحح اعتبار دارن، نه اینکه بگیم در حقیقت اینا منشأ انتظار دارن. خیر، منشأ انتظار هم کار نمی گیرن، اصلا میگیم اینا کلن مربوط به نفس است و در ایوای نفس هم وجود دارد، فقط مصحح میخواد. حالا مصحح اینا باید معانی باشد که در موضوع حقیقیشان موجود هست. لذا شارع این معانی را ادعاءن میاد در ملکیت، زوجیت، نکاح، امثال ذلک به کار میبرد. پس هر جا که مصحح اعتبار باشد و در خارج ما به ازا نباشد، منشأ انتزاع هم نباشد، اشکالی ندارد جعل چنین احکامی. این قسم از وجود، وجود ذهنی است که تعبیر می شود در مورد بحث ما به مخترعات شرعیه. پس بنابراین احکام وضعیه از مخترعات نفس است. شرطیت، سببیت، مانعیت، اینا جز احکام وضعیه نیستند، برخلاف اون چیزی که مشهور است. اینا جز احکام وضعیه نیستند. چرا؟ ما برای خاطر اینکه اون چیزی که از دایره اعتبار شارع خارج باشد و از مخترعات شارع نباشد، اینا رو نمیتونیم جز احکام وضعیه بنامیم. احکام چه تکلیفیه چه وضعیه از مخترعات شارع هستند. پس اون چه که خارج از دایره اختراع باشد میشود از غیر سنخ احکام. خب چرا مثل شرطیت، وضعیت، سببیت، مانعیت داخل در مخترعات نفس نیستند؟ چون یا اینها قبل از حکم وجود دارند و منشأ برای حکم می شود، مثل اینکه دلوک شمس شرط وجوب صلات است، یا حصول عقد سبب برای اعتبار ملکیت است، غرر مانع از تحقق ملکیت است، استطاعت موضوع برای وجوب حج است. تمام اینا داخلن در مبادی حکم. اون قسمی که مربوط به احکام تکلیفیه باشد تعبیر می شود اصطلاحاً به شرط، شرط فقهی، و اون چی که داخل باشد در به اصطلاح احکام وضعیه، دیروز هم عرض کردیم، مسما به سبب خواهند بود. این یک قسم که اینا قبل از تحقق حکم موجودند. دلوک شمس قبل از حکم بی ایجاب صلات است، کما اینکه استطاعت به عنوان موضوع برای وجوب حکم حج قرار گرفته است. هر موضوعی تقدم دارد بر حکم، تقدما رتبی. یا و یا این است که این سببیت و شرطیت و مثلا جزئیت امثال ذلک متأخر از حکم است، مثل استقبال الی القبله نسبت به صلات، یا رکوع نسبت به صلات. اینا رو تعبیر میکنیم به امور اعتباری. این مقدمه‌ای که عرض کردیم که احکام را بر چهار قسم تقسیم کردیم، موجودات را، و قسم چهارم را اعتباریات دانستیم، و احکام اعم از وضعیه و تکلیفیه همه را جزء امور اعتباری دانستیم خلافا للمشهور. این معنا اگر روشن شد، حالا میایم ببینیم احکام چیست، حقیقت حکم، چه حکم تکلیفی باشه چه وضعی. حکم فعل اختیاری حاکم هست، چه حکم تکلیفی باشد به معنای بعث و زجر، یا حکم تکلیفی رو به معنای اراده و کراهت معنا کنید. پس بنابراین اعتبار حکم چیزی است که در اختیار معتبر و حاکم هست و هر حکمی محتاج است قهرن به موضوع. موضوعیت حکم آیا جز مجعولات حاکم است؟ واضح است که خیر. چرا؟ چون بعد از ترتب حکم بر موضوع اعتبار موضوعیت برای موضوع لغو است، چون به هر حال از دو حال خارج نیست. یا این است که شی بعد از جعل حکم موضوع می شود برای حکم، یا قبل از او. اگر بعد از آنی که مترتب شد حکم بر شی عنوان موضوعیت را ما برای اون موضوع بخوایم جعل بکنیم، این لغویت لازم میاد، چون امر حاصلی است. پس موضوعیت برای شی نسبت به حکم چه نسبتی خواهد بود؟ این میشد امر انتزاعی. موضوعیت عنوان انتزاعی است، یعنی بعد از آنی که حکم را شارع روی شیعی برد ما انتزاع میکنیم. مثلا ایجاب را شارع برده است روی صلات، انتزاع میکنیم از این که حکم وجوب رفته است روی صلات عنوان موضوعیت را برای صلات. قبل از ترتب حکم واضح است که چون حکمی نیست موضوع هم معنا ندارد. اگر تازه شما بخواید فرض کنیم او را موضوع، اثر ندارد. پس بنابراین بعد از ترتب و حکم بخواد موضوعیت برای حکم ثابت بشود از ناحیه شارع، جعل موضوعیت برای موضوع، این لغو است چون حاصل شده. قبل از ترتب و حکم باشد، قبل از او حکمی نیست تا موضوع متصور باشد. لذا گفته می شود که عنوان موضوعیت از مجعولات شرعیه نیست و داخل در دایره جعلیات شارع نیست. عنوان موضوعیت عنوانیست انتزاعی که ما پس از این که حکم شرعی رفته است روی شیعی انتزاع می کنیم از این که حکم رفته است مثلا روی صلات، رفته است روی صوم، رفته است روی حج، انتزاع می کنیم عنوان موضوعیت را. تتمی برای این بحث است که انشاءالله فردا عرض می کنیم. یا صلی الله علیه محمد.